بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در مسئله 17 بیانشون اینطور بود که المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسئله و اکثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار و اجود فهما للاخبار والحاصل ان یکون اجود استنباطن. این بیان مرحوم سید در تعریف اعلم بود و گرچه ایشان در اینجا به ابتدا به 3-4 تا 4-5 تا از ملاک‌های خود ریز و جزئی اشاره کردند، اما در جمع‌بندی یک جمله می‌فرماند که والحاصل ان یکون اجود استنباطن. افقه و اعلم یعنی اونی که استنباطش از ادله قوی تره و بهتره. خب در اینجا ما چند مطلب رو قبلا گفتیم. یک مطلب و مبحث دیگری که در اینجا به نحوی مطرح هست اینه که مقصود از اعلمیت در بحث‌های فقهی یعنی اقربیت الی الواقع یا اقربیت الی الحجه است، الی الحجه الفعلیه، الی الحجه است. این از شاد که دو معنایی است که در اینجا متصوره و باید مشخص کرد که مقصود کدام از این دو معنا است. این دو معنا به این ترتیبه که یک احتمال و احتمال اول این است که کسی بگوید که مقصود از عالمیت اینه که این سخن و فتوا به واقع نزدیکتر باشه. این یک معناست و اگر کسی این معنا را بهش اشاره بکنه، اون وقت اگر یک فقیهیه که احتیاطات بیشتری میکنه میشه بگیم که این نظرش اقرب الی الواقع. مثلا اگر 10,000 مسئله توی 2/3 به نحوی نظرات احتیاطی میده، حالا یا احتیاط تام یا احتیاطهای غیر تام، ولی به دلیل اون حالت احتیاطی که در اون وجود داره نظرات احتیاطی میده، ولو اینکه به اون دقتهای مثل اون دیگری نداشته باشه. اینجا ممکنه کسی بگه که اون اولی اعلمه چون نظرات او به واقع اقربه، نظراتش به واقع اقربه، ولو اینکه اون نوع دقت‌های و پیچیدگی در استدلالات و بحث‌ها را نداره. یا حالا کسی روی حدس و گمانی فکر میکنه که مثلا این حرفهاش با واقع نزدیکتره. این یک احتماله که ممکنه کسی طرح بکنه. این احتمال اول معمولا میگن نه، این مقصود نیست، مقصود این نیست که اقرب الی الواقع، برای اینکه واقع دسترسی ما نداریم و پیمودن طریقی که حالت احتیاط درش هست اون عرض شود که اگر مقصود باشه این همون در واقع میشه احتیاط، و اونی که در مقبوله و روایات دیگه داره که میگه افقه را مقدم بدار، اون افقه بحث واقع نیست، بحث اینه که مدارک و استنباط از مدارکش بهتر باشه. این پس اقربیت الی الواقع معنای اول اعلمیت است که این احتمال ضعیفیه. و غالبا میرن رو معنای دوم. معنای دوم همون اقربیت به حجت فعلیه است، یعنی به اون معنایی که در این ادله تضمین شده و گنجانده شده، این مقصود از اقربیت اعلمیته. اعلمیت یعنی کسی که از این ادله‌ای که در دسترس است بهتر استنباط میکنه. اما این که واقع چیه، ما دیگه از همین مجرا به واقع میرسیم. ممکنه بر حسب اتفاق اصلا این کاری که اعلم در اینجا کرده تو خروجی اون نه تا دورتر از واقع هم باشه. اون چه که ما در اینجا میتوانیم ملاک قرار بدیم اینه که این مجموعه ادله و حججی که در دست فقیه هست، که عبارت هست از آیات و روایات و حالا زمیمه اون هم سیره های عقلایی و احکام عقل و امثال اینها، اینا رو بهتر بتواند بفهمه و مدالیلش رو از دل اونها بیاره بیرون. این مقصوده. این همونیست که مرحوم آقای حائری در اینجا این تعبیر رو ایشون قشنگتر هم دارن، یعنی بهتر از دیگران مطرح کردن. ایشون فرمان که مقصود از اعلمیت الاقربیت الی الواقع نیست. چرا؟ برای اینکه اون که حالا ما دسترسی نداریم، به این شکل هم نمیتونیم اونو تشخیص بدیم و عرض شود که، بلکه مقصود اقربیت به حجت فعلیه است. این تعبیری است که ایشون دارن، اقربیت به حجت فعلیه. حجت فعلیه یعنی همون چیزی که در لابلای این ادله پنهانه است و در ضمن این ادله گنجانده شده، اون رو بهتر بتواند مدلولیابی بکنه. مفاهیم و مزامین این حجج و اخبار و ادله رو بتواند استخراج و استکشاف بکنه. این اون چیزیست که در اینجا میشود مقصود باشه. این فرمایش ایشون در واقع به شکلی مرتبط با اونه که ما جلسه قبل هم گفتیم. جلسه قبل گفتیم که این امور غیر محسوسهی که در بحث‌های شرعی مطرح هست، اینجا ما اون غایت و نهایت اونها خیلی چیز مشخصی نیست که بتونیم با اون بسنجیم، یا عرصبت که واقع را بشه با یک طریق دیگری آدم بفهمه، بعد اون وقت حداقل در آخر بعد بگه که خب این اقرب به واقع بود. نه، اون چون در دسترس نیست، اینجا مقصود از اعلمیت یعنی اقربیت الی الحجه، الی فهم دلیل، اینکه بهتر این دلیل رو بتواند تحلیل بکنه و بفهمه و عرضه بکنه، نه اینکه به واقعی که این همه این ادله برای رسیدن به اون واقع هست. نه، اون واقع امر دیگری است که الان دست ما نیست که بشود با اون بسنجیم. و اگرم کسی بخواد بگه دست معیارش همون احتیاطه، که اصلا این میشه احتیاط دیگه. بله، احتیاط اقرب الی الواقع. کسی تو سفر میره هم تمام بخونه هم قصد بخونه، این اقرب الی الواقع. این دیگه چی نیست دیگه، این استنباط نشد، اجتهاد نشد، اما احتیاطه. شما کل مسائلم رو با هم نباید در نظر بگیرید. هر مسئله یک راه احتیاط داره، احتیاط اقرب الی الواقع. یک راه اجتهاد داره که این اجتهاد دیگه نمیتونیم بگیم اقرب، این دو تا سه تا اجتهاد که هست نمیتوانیم بگیم کدام اقرب الی الواقع هست. بله، میتوانیم بگیم کدام اقرب به فهم این روایاته. این همونیست که اون وقت حالا مرحوم سیدم فرمود که اجود استنباطن. این همین نظریه دومه، اجود استنباطن. استنباط چیه؟ استنباط یعنی رفتن سراغ ادله و کشف مدالیل اونها. این استنباطه. این عبارت ایشون هم همینو در واقع داره میگه. به تعبیر دیگر و به بیان دیگر اینجا الان مجتهد است و ادله و واقع در سه لایه، مجتهد است و فهم او و که ادله که متعلق و موضوع کار این مجتهد و استنباط اجتهاد اوست که همون ادله و حجج و امارات و اصول و امثال اینها باشه و اخبار و روایات، و یکی هم اون واقعی که این ادله میخواد ما رو به اون واقع برسونه. ما وقتی میگیم این حلقه اول میگیم بهتر و بدتری داره یا مراتب داره، یعنی در همین درجه اجتهاد، اینجا مستقیم کار به واقع نداریم، برای اینکه مستقیم به اون دسترسی وجود نداره. اونی که باش سر و کار داریم اینه که این عملیه استنباط و اجتهاد نسبت به این لایه دوم که هدف اون هست که فهم این مضامین و مدالیل باشه قویتر و بهتر باشه. اما این که حالا اینا با واقع چه نسبتی داره، همه ادله اصول و امارات اونها معذر و منجزه، ممکنه واقع برسونه ممکنه نرسونه، اصلا ممکنه این نظر اعلم دورتر باشه از واقع، ممکنه نظر اعلم دورتر از واقع باشه، اصلا ممکنه غیر واقعی باشه. الان در کسیر السفر غیر راننده، یکی میگه تمام، یکی میگه قصر. حالا فرض بگیریم اعلم میگه قصر، ممکنه که فی الواقع اون نظر غیر اعلم با واقع منطبق باشه. اقربم که میگیم همیشه معناش نیست که نزدیکتره، یعنی همون انطباق و عدم انطباقه. دو نظر اینجا، یکی میگه قصر، یکی میگه تمام. اعلم گفته قصر، ولی در واقع وظیفه واقعی اندالله تمامه. اینجا اعلم نظرش منطبق بر واقع نیست، شاید در خیلی از مواردش هم اینطور باشه، ولذا این برای ما ملاکیتی نداره که بگیم اقرب الی الواقع اعلم، نه اون واقع دست ما نیست. این همون چیزیست که جلسه قبل میگفتیم که عقلا اگر جایی باشه که واقع را از طریق نتایج میتواند ارزیابی بکنه، بله اونجا همینطوره، اونجا اینطوره. این همونیست که پایشو در جلسه قبل ریختیم، اگر واقع را با نتایج ملموس محسوس میتواند ارزیابی بکنه، بله اونجا اعلمیت و اخبریت به این نیست که، یعنی به همینه که به واقع و به اون نتیجه که میخواد بگیره این نظر نزدیکتر باشه. این در اونجاییست که نتایج قابل ارزیابیه، ولی در خود عقلا هم قسم دوم میگفتیم وجود داره، اونجایی که نتایج و پیامدها قابل ارزیابی نیست و عرض شود که اونجا دیگه اون وقت میاد سراغ اون لایه بعدی. شرع هم عمدتا اینطوره. بله.
میگم که اعتبار وجد اولایی هم در واقع یه اغلبیت نوعیی واقع دارن، اگر وجدی رو هم بنا
اون بله اون به خاطر اینه که علل اصول اقربیت به فهم این اخبار و روایات به واقع هم نزدیکتره. بالمعال بله یعنی اینکه همه اینها برای اینه که واقع نزدیکتر بشه، مفروض اینه که اون واقع مطلوب مولا در آیات اخبار نهفته است.
بلفل اغلبیت
ولی کامل
چون ما از این پشتوانه اغلبیت نوعی،
یعنی به هر حال مستقیم ما اغلبیت الواقع را هدفگیری نکردیم، یعنی مستقیم نمیتونه بگیم اعلم یعنی اونی که اقرب الی الواقع باشه. اونی که ما مستقیم هدف گیری کردیم اینه که اعلم به اون حجج و امارات اقربه، به فهم مدالیل و مضامین اونها نزدیکتره. بله علل اصول هرچه بهتر اونها بفهمیم به واقع هم نزدیکتره، علل اصولش اینطوره، چون همه اینا فرض اینه که حکایتگر از اون واقع هست، ولی نه اینکه مستقیم اون را ما هدف گیری بکنیم. بله این نکته حتما، یعنی حتما ملحوظه، برای اینکه اصلا همه این حجج و اخبار و آیات و روایات برای اینه که واقع را به نمایانه. ولی علمیت یعنی ممارست بیشتر در فهم اینها، در تحلیل اینها، در شناخت این ادله و حججه. و الا مستقیم ما با واقع اینا نمیتونیم پیوند بدیم، بلکه با یک واسطه با واقع این پیوند میخوره. به عبارت دیگه اگر بخوایم حالا بیان دیگری عرض بکنیم، اینطوره که میشه بگیم این جور دو بیانی بیاریم: اقربیت الالواقع به نحو مستقیم و مستقل، نه، بلکه اقربیت الالواقعی که از طریق اقربیت به این اخبار و مزامین و مدالیل آیات و روایاته، به این شه اون اقربیتی که از این کانال میگذره، که در واقع اونی که دست ما هست اینه که این آیات و روایات رو بهتر میتواند تجزیه بکنه، تحلیل بکنه و مزامین و مدالیل و سعه دلالی اونها رو به دست بیاره و به نتیجه برسه. این هم یک مطلبی که در اینجا گفته شده و با همین بیانی هم که عرض کردیم این مطلب درستیه. مطلب دیگری که اینجا با توجه کرد این است که احکام فقهی و احکام شرعی از یک منظر کلی علا قسمینند. یک قسم اونها که عبادات و نظائر عبادات هستند، که در اونها که این قسم اول خیلی در معرض تغییر و تحول و اینها نیست و با موضوع شناسی های پیچیده ای هم خیلی مواجه نیست، علل اصول مثلا مواجه نیست. اما نوع دوم از احکام، احکامی است که عرض شود که جنبه های اجتماعی و داره و موضوعاتش موضوعات دنیوی و مرتبط با زندگی بشره و موضوع شناسی در این قسم دوم و شناخت دقیق موضوعات در ارائه نظر و فتوا این خیلی مهمه. این قسم دوم هم چیزای کمی نیست، بخش بزرگی و مهمی از فقه به همینجا برمیگرده. وقتی کسی میخواد راجع به مسائل مثلا ژنتیکی فتوا بده یا نمیدونم بحث های حالا این چیزایی که امروز مطرح، پول، بانکداری، شرکت ها، چی این موضوعات اینجوری رو میخواد ورود بکنه و نظر اسلام رو بیان بکنه، در این قسم دوم یعنی اون مواردی که شناخت موضوعات در ارائه نظر و فتوا مؤثره، در اینجا دیگه اعلمیه و موضوع هم چی نیست، که موضوعات ساده‌ای هم نیست که بگیم حالا فقیه حکمی میده دو موضوع هم با خودش تشخیص میده میره، نه، اصلا وقتی میخواد حکم بده باید این پیچیدگی رو درک بکنه. یعنی الان وقتی میخواد رو همین ربا نظر بده، اصلا این تورم چیه، نمیدونم پول چیه، با این مسائلی که وجود داره اینا رو باید بشناسه، و اگر نشناسه بله میتواند از مدالیل اخبار و روایات یه چیزی رو بیان بکنه، ولی اگه بخواد فتوا بده برای عمل مکلف، بگه حالا بانک اینطوریه، پول اونطوریه، نمیدونم اونطوریست، این بدون شناخت موضوعات و فهمی از این موضوعات نمیتواند نظری بده. در بسیاری از مسائل فرهنگی و امثال اینها و اجتماعی اقتصادی چه اینطوریست، اینطوره، به خصوص تو دنیایی که الان ما داریم. حالا سابق اینطور بوده که تبدل موضوعات در یک فرایند بسیار کند و تدریجی میرفته جلو، ولی تو دنیای امروز این فرایند خیلی فرایند سریعیه، خیلی فرق داره. سابق گاهی مثلا 500 سال همه این موضوعات تقریبا یه وضع ثابتی داشته، ولی ما به زمانی رسیدیم که این سرعت موضوعات تغییر و تبدل پیدا میکنه، حرفای جدید پیدا میشه و امثال این تطورات رخ میده، اون هم با یه سرعت فوق العاده متفاوت با از ادوار پیشین زندگی بشر، که اصلا حجم انباشته شدن اطلاعات و چیزهای علمی اونها مثلا گاهی بوده در طول تاریخ 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال اطلاعات بشر یه وضع ثابتی داشته، یک کمی تغییر پیدا میکرده. حالا حداقل این حوزه اطلاعات اونها رو که بگیم، نمیدونم الان مثلا به فاصله شاید مثلا سال بشه اینا گاهی دو برابر میشه، خیلی فرق داره با اونجایی که 200-300 سال فرق نمیکرده. این قسم دومه که در احکام شرعی ما یه بخشش هست که خیلی موضوع شناسی های پیچیده ای نداره، اما یه بخشی از اونها متقومه به شناخت موضوعاته و عرض شود که این قسم دومه. در اون بخش اول اجود و استنباطن، یعنی کسی که همین مدالیل را، اخبار و آیات و روایات را خیلی خوب تحلیل میکنه. اما در بخش دوم اگر بخواد ناظر به این موضوعات نظر بده، اجود و استنباطن، این فقط به استنباط از ادله نیست، اینجا اجود و فهمن للموضوعات هم دخالت پیدا میکنه. و اگر استنباط در این کلام مرحوم سید مقصودش همون فهم مدالیل این ها باشه، خب یه جوریست، ولی اگر استنباط معناش اینه که یعنی بخواد راجع به موضوعی، یه موضوع کلی نظر بده، این یک جور دیگری میشه. علل قاعده ما در این قسم دوم باید اجود و اعلم را بگیم تفسیر بکنیم به کسی که هم فهم معانی و مدالیل را خوب میداند و هم اون موضوع شناسی و تطبیقاتش را خوب و بهتر مسلطه و واقف و خبیره. عرض شود که این واقعیتی است که در اینجا وجود داره، یعنی اگر راجع به این پدیده ها میخواد نظر بده، پدیده شرکت، نمیدونم بانک، پول، عرض شود که و انواع موضوعات که تطور و اینها درش پیدا میشه، اینجا عرض شود که همون بحث موضوع شناسیه که تو مقدمات اجتهاد هم میگفتیم، اون واقعا در شناخت حجت و تطبیق و معرفت به حجت فعلیه که همون اقرب الی حجت الفعلیه معنا کردیم، این موضوع شناسی تأثیر داره. و کسی که این موضوعات رو چیزای خیلی اطلاعات سطحی ازش داره، عمقش رو نمیدونه، برخورد سطحیه و میخواد راجع به اون نظر بده، تا کسی که نه شناختش خیلی عمیق‌تره. حتی گاهی این آقا با اون آقا از نظر خیلی وقتا میشه که به لحاظ کشف اون قواعد کلی و اینا خیلی هم با هم فرق ندارن، ولی این تو موضوعات که وارد میشه خیلی آگاه‌تره و خبیرتره. خب حتما باید بگیم این علمه دیگه. چرا؟ برای این که ما در استنباط و اجتهاد میخواییم تعیین حکم برای افعال مکلفین بکنیم و این فعل مصداق کدام از اون ضوابط و قواعده، این شناخت اونم دخالت داره. از این روز که ما با توجه به این توضیحاتی که داده شد و تقسیم احکام به دو قسمه و اینکه در قسم دوم موضوع شناسی ها بسیار نقش مهم داره، باید نتیجه بگیریم که در اعلمیت در این قسم دوم اون آگاهی به مسائل خارجی و موضوع شناسی ها نقش داره و نمیشه اون را به سادگی از کنارش گذشت. و ضمن اینکه قابل تفکیک هم هست دیگه، ممکنه کسی در اون بخش مثلا عبادات یا اون قسمت هایی که خیلی به موضوعات پیچیده مرتبط نمیشه بگیم اعلمه، ولی در یه بخش دیگری بگیم کسی دیگری اعلمه، به خاطر اینکه اون موضوع شناسی و آگاهی هاش خیلی بیشتر و قوی تره. به خصوص حالا اینجا من بر این بیفزایم این نکته، به خصوص اگر بخواد عناوین ثانویه را هم دخالت بده، یعنی این قواعد عامه و عناوین ثانویه را دخالت بده، اون وقت توی عناوین ثانویه خیلی وقتها چیزایی دخالت داره از موضوع شناسی که نمیشه دست کم گره. این فرهنگ جامعه، نمیدونم شرایط اجتماعی، سیاسی، تطورات، تحولات اجتماعی، فکری، سیاسی، اینا همه میتونه در پاسخ به یه مسئله تطبیق این قواعد اثرگذار باشه. ولی اون آگاهی اجتماعی و خبیر و بصیر بودن به این موضوعات، حالا چه موضوعات مثل فنی اون شکلی مثل پول، بانک، مسائل ژنتیک، نمیدونم فرزنددار شدن، نمیدونم انواع و راهایی که داره، مسائل اینجوری چی، حالا مسائل نه خود نرم افزاری تری که با مسائل فرهنگی و اجتماعی سر و کار داره، در همه اینا اون وقت این موضوع شناسی ها روی اتخاذ موقف فقیه و ارائه فتوا تأثیر جدی داره. و نمیشه اینجا اعلمیت رو بگیم کسی که حالا آیه و روایت و این مدالیل رو خیلی قشنگ در میاره، نه، وقتی میخواد تطبیق بده این تو این تطبیق نیاز به اینه که اونا رو بشناسه و موضوع شناسی قوی داشته باشه. و عرض شود که اینم یک مطلب. بنابراین اجود استنباطن این در نوع اول که کمتر موضوعات پیچیده اجتماعی و فنی داره یک معنا پیدا میکنه، و همین اجود و استنباطن در اون جایی که موضوعات از نوع دومه و پیچیدگی موضوع شناسی داره یه دامنه وسیع تری پیدا میکنه. هم باید اون فهم اخبار و آیات و مدلول شناسی های او برتر باشه، هم موضوع شناسی های او. و بار او در این دومی و مدلول اعلمیت در این نوع دوم یک چیز سنگین تری. حالا اگر تفاوت هم پیدا کرد، مثلا دو نفرن، یکی در این فهم متون و مراجعه به متون یک نوع قوت بیشتری داره در اینکه اخبار چجوری جمع بکنه، نظائر شواهدش اینا، یکی موضوع شناسیش قوی تره، خب اینا شونه میزنن به شونه هم دیگه، نمیشه بگیم این علمه یا اون علمه، اینا هر کدوم از یه جهتی برتری دارن و احتمالا مثلا به تساوی میرسه در این تعارض دو تا ملاک در دو فقیه در موضوعات نوع دوم. بله. بله.
اون طرف هم چیزی که خوب رو هم کسی میده،
یعنی تفصیل در واقع داره این تشریح اون چیزی است که میگه مجبد استنباطه. بله تو احکامم در یه جایی اصلا علم و غیر علم نداره، یه چیزی ضروریه یا که ضروریه هر که وارد بشه همینجوری میگه میره. خیلی درسته، بله، یعنی احکام چرا اتفاقا شاید آقای حائری هم اینجا اشاره حتی تو حکمم کرده باشه، شاید، حالا الان تردید دارم، ولی اونجا میشه گفت بله نه ممکنه یه احکامی است که حالت استنباطش حالت ساده واضحی داره، اونجا اصلا علم و غیر علم نداره و پیچیدگی درش نیست، ولی یه جایی است که این حکم سر و کارش با اجتماع امر و نهیه، با نمیدونم استصحاب اصل مثبته. خب همین که پای استصحاب اصل مثبت میاد پیش دیگه دقت ها خیلی ذریبش میره بالا، تا اونجایی که حالا دوتا روایت داره، دو اون روایت هم به سادگی میشه راجبش حرف زد. حتی اگه اختلاف، خب حالا اختلاف نظری هم باشه، اختلاف نظری رتبه های کم و زیادی نیست، اونو ذوقه. خب اینم از این مسئله، اینم یه مطلب بود که در اینجا بهش اشاره کردیم. نه نه مقصود این نیست، ولی خب بله عملا، یعنی حالا مقصود اونا همینجور دیگه، یعنی کسی راه کشف و شهود و این حرفا اینجا ملاک نیست، اما استنباطه دیگه. بله چرا، به اونم شاید نظارتی داشته باشه، ولی مسلمه که اون مقصود نیست و مقابل اونه. خب اینم یک مطلب دیگه که این جایگاه موضوع شناسی رو نمیشه دست کم گرفت در اون جاهایی که حکم با یه موضوعات پیچیده‌ای گره خورده و در ارتباط قرار میگیره. کما اینکه حالا اگر بخوایم اینا بزنیم به مبحث ولایت امر و ولایت فقیه، نه اونجا اون وقت این بحث خیلی خودش رو بیشتر نشون میده که در ولایت هم ولی هم با عرض شود که باید افضل باشه، باید اون افضل رو انتخاب بکنن، منتها افضلیت در اونجا فقط به فقه نیست، به یه چیزای دیگه هم هست که اون وقت اینا با هم که جمع میشه اونجا دیگه اعلم به معنای خاص فقهی نیست، افضل میشه. حالا ما خواستیم بگیم اینجا اعلمیت در موضوع، جایی که با موضوعات پیچیده سر و کار داره، فقط آشنایی با آیه و روایت و استنباط و اینها نیست، یه آشنایی دیگه هم زمینه میشه، اعلمیت میشه برایند این دوتا. حالا وقتی میره تو ولایت یه عناصر دیگه هم میاد، وقت افضلیت و اعلمیت میاد برایند بالاتری پیدا میکنه. این شکل مسئله به این ترتیبی است که عرض کردیم. خب اینم یک مطلب. یک مطلب دیگه هم حالا عرض میکنیم، اینم حالا به این شکل شاید گفته نشده باشه، حالا شاید هم اینجا اونجا جایی باشه، و اون اینه که عالمیت به اینه که خوب اینو دقت که عالمیت به اینه که نظرات فقهی و اصولی یک شخص خیلی پیچیده باشه، یا پیچیده و فنی خیلی بالا باشه، یا اینکه نه وابسته به این نیست. ابتداءً ممکنه در پاسخ به این سوال در این مطلب بعدی که حالا شماره مطالب هم من دیگه سومه چهارمه نمیدونم چندمه، در این پاسخ به این سوال که اعلمیت یعنی اعقدیت و پیچیدگی استدلالات و ادله‌ای که اقامه میکنه، یا اینکه نه با این پیچیدگی ملازمه ای نداره. چون یه وقتی هست که کسی اصول شخصی، بخوایم مثال بزنیم، اصول مرحوم اصفهانیه، مرحوم کمپانیست، این اصول رو اصلا کسی بخواد بفهمه خیلی طاقت ورساست، یک اصول بسیار پیچیده است. حالا یک اصول هم مثلا مرحوم نائینی اونجور پیچیدگی های مثل کمپانی نداره. تو اصطلاحات فقهی هم ممکنه همین حالت پیدا بشه، البته این توی در اصول بیشتر این وجود داره که بعضی اصلا نوع بحث های اصولیشون خیلی پیچیده است، یعنی به یه مباحث دقیق خیلی فنی میپردازن. بعضی هم نه، این پیچیدگی نیست. این سوال اینه که اعلمیت یعنی پیچیده تر بودن بحث های اصولی یا فقهی شخص، یا نه به این وابسته نیست. حالا در اصول اینجوره، یا در رجال ممکنه همینطور باشه، کسی در رجال یک استدلالات خیلی پیچیده و چند لایه‌ای و خفیی داره، یکی نه رجالش که رجال مثلا روانیه، اصولش اصول روانیست. اینم یه سوال دیگه ایست که حالا روش دقت کنید دیگه فردا.